بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین. اولا این سه روزی که تعطیل شد عذرخواهی میکنم. من یه مسافرتی رفتم، حالا توضیح بدم طول میکشه. انشاءالله فردا که چهارشنبه است به مناسبت بحث دوم فردا یه توضیح عرض میکنم، ولی من بنایم بر این نبود که یعنی بحث تعطیل بشه، ولی دیگه حالا این یه ضرورتی پیش اومد. انشاءالله حالا فردا یه توضیح عرض خواهم کرد. به هر حال اگر که شاید بعضی آقایو خبردار نشده بودند و تشریف آوردند معطل شدن، عذرخواهی میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بس درباره شرایط عوض بود. شرط اولی که مرحوم شیخ مطرح کرد این بود که عوض باید مالیت داشته باشند. شرط دوم این بود که باید عوض این ملک تلق باشند و به مناسبت ملک تلق بحث بیع وقت و بیع رهن و بیع ام بلد اینها مطرح شد. البته حالا ما ام بلد و عبد و کنیز و این چیزا رو مطرح نکردیم. حالا سومین شرط از شرایط عوضین عبارت است از قدرت بر تسلیم. هر کدام از بایع و مشتری بتونند سمن را یا مسمن را به طرف مقابل خودشون تسلیم بکنند. بایع قدرت بر تسلیم مبیع داشته باشه و مشتری هم قدرت بر تسلیم سمن. از قدیم هم معمولا مثال زدن، گفتن که بنابراین فروختن پرندگانی که تو هوا هستند یا ماهی توی دریا یا مثلا اموالی که تو دریا غرق شده، خرید و فروش اینا جایز نیست. البته رو فرض این که یعنی قدرت بر تسلیم نباشه دا، و الا مثلا الان یکی از گرانترین تجارت‌های دنیا خرید و فروش کشتی‌هایی که تو دریا غرق میشه. در قدیم چیزی که تو دریا غرق میشد قدرت بر تسلیمش نبود، الان قدرت بر تسلیم چیزی که تو دریا غرق میشه وجود داره. زمان جنگ یکی از مهمترین درآمدهای جنگ این بود، کشتی هایی که تو خلیج فارس غرق شده بودن اینها رو می فروختن، یعنی همون کشتی غرق شده رو توی دریا، کف دریا رو اینو می فروختن. خیلی هم درآمد زیادی هم داشت. اینها بیش صحیح ها، یعنی اون زمان قدرت بر تسلیم نبود می گفتن باطله، الان قدرت بر تسلیم هست میگن صحیحه. ماهی هم همینجور، پرندگان تو هوا هم همینطور. اگر یه زمانی پرنده ها را بشود گرفت اون موقع میگوییم که بیعش صحیحه، اگر یه زمانی نشه میگوییم باطله. شیخ انصاری تو مکاسب فرموده که صاحب جامع المقاصد و تذکره و قنیه محقق کرکی، علامه حلی و ابن زهره، اینها ادعای اجماع کردند که چیزی که قدرت بر تسلیمش نیست بیعش باطل. بعد فرموده که این اجماع فل جمله است نه بل جمله. مقصود شیخ اینه که این ادعای اجماع بر خود مسئله نیست، بلکه ادعای اجماع بر مثال یا جزئی از جزئیات مسئله است. یعنی مثلا ماهی توی دریا رو اجماع داریم، بر این مثال اجماع داریم، بر این که بیش جایز نیست. اجماع نداریم بر این که قدرت بر تسلیم شرط عوضین است، اینجوری اجماع نداریم. اجماع بر جزئیات مسئله، اونم بعضی از جزئیاتش. این معنای فل جمله. بعدم فرموده علی الظاهر المصرح بهی. علی الظاهر المصرح به این تو 3-4 جا تو مکاسب به کار رفته. علی الظاهر المصرح به یعنی این که صریحاً ادعی گفتند ظاهراً اجماعیه. کسی که میگه ظاهراً اجماعیه، پس تصریح کرده به ظهور. اگر کسی بگوید اجماعیست، اینو میگن تصریح کرده به اجماع. اگر کسی بگه احتمالاً اجماعیه، اینو میگن تصریح به احتمال اجماع کرده. علی الظاهر المصرح بهی. حالا خود ترکیب این عبارتم خیلی حرف داره، حالا نشده این کار نداره. پس شیخ فرموده که یک دلیل مسئله اجماعه. دلیل دومی هم که شیخ آورده اینه که چیزی که قدرت بر تسلیم نداشته باشه قراریست. یعنی این مصداقی از مصداقهای غرره و پیغمبر خدا هم صلی الله علیه و آله نهی کرده از بیع غرر، نهی النبی عن بیع الغرر. به عبارت دیگه در ما نحن فیه یک قیاس مرکب یا به عبارت دیگه دو تا شکل اول منطق در اینجا داریم. شکل اول اینه که چیزی که مجهول است یا قدرت بر تسلیمش وجود نداره قراری است. و کل غرری منهی عنه فهازا منهی عنه. این شکل اول. بعد نتیجه این شکل اول رو صغرا قرار میدیم، میگیم هازل بیع منهی عنه. و نهیو دالون علی الفساد فهاذا البیع فاسدون. اینجور چیزی رو بهش میگن قیاس مرکب. تلفیق از چند تا شکل اول یا شکل دوم، تلفیق چند تا قیاس رو وقتی یه قیاس بکنیم اینو میگن قیاس مرکب. نه نه اون که تازه خوبه، نه این تازه خوبه. خود چرا دیگه وقتی منهیون انهه شاید کسی بگه نهیه در معاملات موجب فساد نیست. بله. خب این تا اینجا فرمایش شیخ. بعدم اینو به خاطر یه نکته ادبیش عرض میکنم. بعد از این مرحوم شیخ اینجوری شروع کرده، اومده عبارتهای کتابهای لغت را نقل کرده که غرر از نظر لغت یعنی چی. عبارتی رو از سهاه جوهری، قاموس فیروزآبادی، تهذیب اللغه ازهری، اساس البلاغه زمخشری، مصباح المنیر فیومی، کتاب مجمل مال ابن فارس و کتاب مجمع البحرین. عبارت این کتابای لغت رو که نام بردم مرحوم شیخ نقل کرده که مقصود شیخ هم اینه که کلمه غرر شامل مانحنوفی می شود، چیزی که قدرت بر تسلیمش نیست یا جهالت داریم که آیا قدرت داریم یا نداریم، این غرریست. این کتاب های لغتی که نام بردم و شیخ ذکر کرده اینا همه رو یکی نکته بگویم. اون آخریش که مجمع البحرین بود، مجمع البحرین لغتیه که اصلا قابل اعتماد نیست. ما علمای بزرگی داریم که خودشون ادیب بودند و میبینیم تو ادبیات اشتباه کردند. وقتی آدم علتش رو جستجو میکنه که چرا اشتباه کرده، میبینه علتش اینه که رفته کتاب سراغ مجمع البحرین. چند مورد اینجوری داریم که بزرگانی اشتباه کردن، اشتباه هم زیر سر مجمع البحرینه. مجمع البحرین اصلا کتاب قابل اعتمادی اصلا نیست. برای مثلا منبر و سخنرانی اینا احادیث و لغات خیلی خوبی داره دا، ولی تو بحثای فقه و اصول یا تفسیر یا فلسفه اصلا قابل اعتماد نیست. اشتباهاتی هم داره. علت اشتباهاتش هم اینه که کتاب جوهری را تلخیص کرده و این تلخیص ناشیانه بوده. این راجع به اون کتاب آخری. ما قبل آخری کتاب مجمل. ابن فارس دو تا کتاب داره، یک کتابش الان تو حوزه خیلی معروفه، کتاب مقایس اللغه، این الان خیلی معروفه، در حالی که اون کتابی که واقعا کتاب دقیقی، کتاب مجمل اللغه، هر دوش مال ابن فارسه. تو حوزه بیشتر سراغ مقایس میروند، ولی کمی کار شیخ درسته که مجمل اللغه اعتبارش از مقایس بیشتره. مقایس فقط به درد این میخوره که یک کلمه رو ببینیم مشترک است یا مشترک نیست، ولی مجمل اعتماد کرده به کتاب عباب ساقانی و مخصص ابن سیده، که ابن سیده هم نابینا بوده، اون کتاب لغت رو نوشته. بعد ابن فارس به اون اعتماد کرده. کتاب دیگری که نام بردم کتاب مصباح المنیر. مصباح المنیر میدونید که کتاب لغت اگر تو کتاب خونه نوشته بشه قابل اعتماد نیست. لغت رو باید برن تو عربا بگردند اونجوری لغت بنویسند. مثلا فرض کنید تو زبان فارسی کتاب فرهنگ عمید یا فرهنگ دکتر معین یا ده خدا، اینجور کتابای لغت اعتبار ندارند چون اینا رو تو کتاب خونه نشستن نوشتن. بله ده خدا هم همینطوره. بله ولی کتاب مثلا برهان قاطع کتاب معتبریه تو فارسی، یا مثلا قیاس اللغه این کتاب مهمیه، یا ناظم الاطباء اینا معتبره. کتاب مصباح المنیر تو کتاب خونه نوشته شده ولی این یکی استثناءن قابل اعتماد هست. علتشم اینه که نویسنده یک کتاب 700 کتاب لغت همراهش داشته و از این کتابم درست استفاده کرده. وقتی که صاحب ابن عباد وزیر آل بویه بود، دولت روم ایشونو دعوت کرد که بره ترکیه. صاحب ابن عباد گفت که اگر میخواید من بیام کشور شما بازدید بکنم 70 شتر بفرستید کتابای لغت ما همراهم بیاره. اینقدر کتاب لغت این فیومی در اختیار داشته، ولذا با اینکه کتابش خیلی مختصره و قدیمیه و تو کتاب خونه نوشته شده ولی کتابش قابل اعتماد هست. کتاب دیگر اساس البلاغه زمخشری بود. اساس البلاغه زمخشری ویژگی به حسنش اینه، یعنی در میان همه کتابای لغتی که ما داریم این کتاب ویژگیش اینه که معنای حقیقی رو از معنای مجازی تفکیک کرده، یعنی میگه کدام معنا معنای حقیقیه کدام معنا معنای مجازی یا مستعملون فیه. این که کتاب هایی مثل مثلا المنجد، خب عربا میگن دیگه المنجد و لا ینجد. یک کسی تو دانشگاه تهران پایان نامه دکتری درباره المنجد نوشته 2000 تا غلط تو لغت المنجد گرفته. قسمت اعلامش هم که میدونید یک بیدین به تمام معنا نوشته علامه المنجد رو، که آقای حکیم تو نجف هر کسی المنجد میخرید شهریشو قطع میکرد، میگو گناه کبیره کرده. علتشم اینه که درآمد المنجد وقف کلیساست، یعنی هر کسی المنجدو میخره 10% پولش رو در واقع داره میده به کلیسا. المنجد هیچ اعتبار نداره هیچ چیها. علتشم اینه که المنجد موارد استعمال کلمات رو داره ذکر میکنه، در حالی که ما موضوع له کلمات رو میخواییم نه موارد استعمال. تنها لغتی که میاد میگوید چه معنایی موضوع له و چه معنایی مستعملون فیه همین کتاب اساس البلاغه زمخشری. نه مردم مستعملون فیه ها میگن، اما ما چون میخواییم لغاتی که تو قرآن و حدیث به کار رفته به دست بیاریم اونا رو با یه مزلق به دست بیاریم. آره دیگه، ببینید الان مردم فرض کنید حالا شما یه روزنامه عربی رو میخونید، یه کلمه رو معناشو نمیدونید، اینو مستعمل و فیه باید به دست بیاورید که این کلمه رو تو چی به کار برده. اما شعر وقتی میخواییم و یا لغت مثلا هزار سال پیش را یا یه شعری رو میخواید معنا کنید، اونجا باید مزون لحو به دست بیارید. اینم راجع به اساس البلاغه. یکی دیگه کتاب تهذیب اللغه ازهری بود. تهذیب اللغه میدونید که یه کتاب 15 جلدیه مال ازهری. ازهری کسیه که سال 316 که قرامته حمله کردن و کعبه رو خراب کردن و کعبه رو بردن تو زنگبار آفریقا، اونجا کعبه رو ساختن، گفتن هر کی میخواد بیاد حج بیاد آفریقا. اون موقع هر کسی تو مسجدالحرام بود کشتند و سر بریدن، هر کی بیرون مسجدالحرام بود اسیر کردن. یکی از اسرا این آقای ازهریه. یه ازهری میبرندش به زنگبار، اونجا اسیر بوده، سو برده بود. یه مدتی که برده بود ایشون میبینه که این قرمتیان زبانشون خیلی فصیح و بلیغه، تو مدتی که اسیر بوده این کتابو نوشته، لغاتی که از اینا شنیده، ولذا کتابش خیلی اعتبارش زیاده. تمام لغت‌هاش هم سند داره، لغت‌ها برای هر لغتش مثل یه حدیثه، اینجوری با سنده. خودش که یه جا گفته است که سند بسیاری از لغات رو حذف کردم که شده 15 جلد، بلا اگر که سند رو می آوردم بیشتر می شود. اینم راجع به تهذیب اللغه ازهری. اولی و دومی هم صحاح و قاموس بود. صحاح جوهری ویژگی و خوبیش در اینه که ادبیات و صرفش خیلی خوبه. یعنی اگه یه کلمه رو نمیدونید مصدره یا اسم مصدر، یا یه کلمه مثلا معتل یا غیر معتل، این بحثای صرفی از همه بهتر تو کتاب صحاح جوهریه. فقط جوهری چند تا چیزو اشتباه کرده. اولا یکی از اشتباهات جوهری اینه که معتل اللام واوی با معتل اللام یایی رو قاطی کرده. چون این دوتا رو اشتباه کرده، مثلا کلمه غذا آخرش یائه یا آخرش وابه، یا مثلا کلمه رما آخرش وابه یا آخرش یائه. جوهری اینو اشتباه کرده. این اشتباه باعث شده که کتاب قاموس المحیط نوشته بشه. یعنی در واقع قاموس المحیط اصلاح خطای معتل اللام وابی و معتل اللام یایی. و تفاوت دیگرش هم اینه که جوهری اعلام را توی لغت قاطی کرده. بیروز آبادی اومده اعلام را از لغت تفکیک کرده، ضبط اسماء را قاموس بهتر جوهری آورده ها، ضبط اسماء را. مثلا کلینی یا کلینی، مغیره یا مغیره، اینجور چیزا که زرارت ابن اعین یا زرارت ابن اعیون. این ضبط صحیح کلمات که تلفظ درستش چگونه است، این تو قاموس المحیط از هر کتابی بهتر آورده. این درباره این چند تا کتابی که شیخ ذکر نه اصلا ضبط صحیح کلمات مال قاموس. فیروز آبادی از همه دقیق تره و به جرأت میشه بگی لغتی دقیق تر از قاموس المحیط تا حالا نوشته نشده. اینقدر این کتاب اعتبارش زیاده، اینقدر مهمه که وقتی این فیروز آبادی اسم این کتاب گذاشت قاموس، تو هر علم دیگری بهترین کتاب و اسمشو گذاشتن قاموس. تو رجال بهترین کتاب رجال اومدن گفتن قاموس و رجال. توی قرآن اومدن گفتن قاموس و قرآن. توی مثلا فرض کنید که شعر گفتن قاموس و شعر. یعنی این اسمی که جوهری فیروز آبادی روی این کتاب خودش گذاشت تو علوم دیگر هم تأثیر گذاشت. نه ببینید اون حالا شیخ، من فقط این لغاتی که شیخ نام آورد اینا رو ذکر کردم ها، ولی خلیل ابن احمد که کتاب العین را نوشته، این درسته که خلیل کسیه که سنی ها میگن که روز قیامت رو پل صراط بعد از پیغمبران، بعد از پیغمبران آدمی عاقل‌تر و فهیم‌تر از خلیل ابن احمد از پل صراط عبور نمی‌کنه. یعنی اینقدر آدم مهمی است. ولی خلیل ابن احمد چند تا مشکل داره. اولی مشکلش اینه که این کتاب العینی که وجود داره این رو آقای ابو زید تو این کتاب دست برده، ولذا هیچی این کتاب اعتبار نداره، هیچیشا، چون اصلا ما نمیدونیم این کتاب موجوده، این مال خلیل ابن احمده یا مال ابو زیده یا تلفیق این است. این یه مشکل بزرگ این کتاب. مشکل دیگرش اینه، یه بار اشاره کردم، این آشخباس قمی رضوان الله علیه، آشخباس میدونید که همین صاحب مفاتیح، این تو ادبیات کسی بود که بهش میگفتن فراء ثانی، خیلی ادبیاتش قویه و بسیارم آدم متدینی بوده. شاید تنها موردی که آشخباس قمی فحش داده به خلیل ابن احمده. علت این که فحشم داده اینه که خلیل ابن احمد توی این کتاب العین وقتی کلمه مولا را میخواد معنا بکنه اولویت به تصرف رو نگفته، همین گفته مولا یعنی دوست، ناصر، اینجوری معنا کرده. البته من احتمال بسیار قوی میدم که اینا دخل و تصرفایی همون ابو زیده، اینا ربطی به خلیل نداره. یعنی خلیل درست لغت رو معنا کرده بوده، ابو زید که سنی بود دست برد تو کتاب ایشون و خرابش کرد. این دوتا عیبش. سومین عیب خلیل ابن احمدم اینه که بینی که تو لغت نمیشه آدم از خودش من در آوردی چیز بنویسه. خلیل ابن احمد وقتی که ضربه رو میگه ضربه یعنی زد، بعد میگه برزه یعنی چی، بعد ربزه یعنی چی، بعد زبره یعنی چی. یعنی بینی همین ضربه رو ها حروفش رو هیچ جا به جا میکنه و معناهاشون هم ذکر میکنه و این قطعا اشتباس پیداست که یعنی من در آوردی این حرفو. ولذا که خود خلیل با این که نهایت اعتبار رو داره ولی کتاب هیچ قابل اعتماد نیست. بله؟ نه اونم همونه دیگه، یعنی این خلاصه اونه، این خلاصه اونه. و اقرب الموارد هم اونم همین حکم المنجدو داره. البته اقرب الموارد یک کم بهتر از المنجده، یک کمی، ولی همون اشکالات اونم داره. نه اونا که چیزی نبینه، لسان العرب با اینکه مثلا تو مکاسب، همین مکاسب ها و چند تا حاشیه، مثلا همین حاشیه شهیدی بر مکاسب رو نگاه کنید، گفته بهترین لغت لسان العربه. اینا پیداست اینا اصلا کتاب شناس نبودند یا لغت بلد نبودند، یه حرفا رو زدن. لسان العربه هیچ ده جلدی از اول تا آخرش یه صفحه مطلب مال خود ابن منظور نیست، یه صفحه نداره. ابن منظور اومده 5 تا کتاب لغت را، نهایه ابن عسیر، حباب ساقانی، مخصص ابن سیده، مفردات راغب و یکی هم تهذیب ازهری، این 5 تا کتاب رو جمع کرده کنار هم شده لسان العرب. یعنی لسان العرب جمع آوری 5 تا کتابه، نه اینکه خودش چیزی داشته باشه. ولی زال لسان العرب با اینکه تو مکاسب میگه بهترین کتاب لغت، یکی از مراجع الانم که از بزرگانه تو کتابش نوشته بهترین کتاب لغت، نه اصلا باید بگوییم که لسان العرب هیچ ارزشی نداره. این الان میگم نه فقط جمع، یعنی اگر اعتباری هست مال همون عبابه، عباب ساقانی، اگه بی اعتبارم هست عباب ساقانی بلا ابن منظور که کار نکرده. تنها چیزی که هست اینه که ابن منظور همه جا کارش تلخیص بود، این یه جا اومد کارشو برعکس کرد. معروف دیگه میگن که ابن منظور ما من کتاب الا وقد اختصره، هیچ کتابی نبوده الا اینکه خلاصه کرده، الا این یه جا که اومده توسعه داده. البته و خود این خلاصه هاشم خیلی جای حرف داره، داره خیلی ها اینقدر جای بحث داره که اصلا دین و اعتقادات و این چیزها رو از همین نوع تلخیص هایشو میشه فهمید. حالا اینش دیگه وقت بحث های غیر لغته. این راجع به لسان العرب. و اما تاج العروس، تاج العروس مال سید مرتضای حسینی زبیدی یا زبیدی، معروف اینه که ایشون زبیدیه و معروف اینه که خب زبید اسم یکی از شهرها، یکی از مناطق یمنه، بلذا میگن که این سید مرتضی حسینی صاحب تاج العروس شیعه چار امامی زیدیه مال یمن. ولی احتمال داره که این زبیدی باشه نه زبیدی، و زبید اسم یک محلیه توی هندوستان و ایشون هندیست نه زیدی. و تو هندوستان وقتی کسی باشه به هر حال یا شیعه است یا سنی یا مثلا فرسان هندو، ولی دیگه چاره امامی نداریم تو هندوستان. تو هندوستان مثلا 6 امامی یا 7 امامی هست، خوجه ها و بهره ها، ولی چاره امامی نداری. و این مال زبیده و زبید 12 امامی هست. این مذهب تاج العروس. از طرف دیگه تاج العروس شرح قاموسه، یعنی خودش نیمده لغتی را معنا بکنه، دار هم مثل کتابایی که شرح لمعه می نویسن، شرح الفیه می نویسن، اومده شرح کرده کتاب قاموس را. قاموس اگر کسی باشه سر و کار داشته باشه، قاموس از کفایه مشکل تره. و در قدیمم تو حوزه کتاب قاموس کتاب درسی بود. اون سالای اولی که من اومده بودم قم، توی قم همین قاموس را درس می دادن استاد، این همین کتابای معمولی کلمه به کلمه همین قاموس ها درس میدادن، چون قاموس خیلی کتاب مشکلیه و بسیارم دقیق. این تاج العروس به عنوان شرحی بر این کتاب درسی نوشته شده و از یه جهاتی خوبه، از یه جهاتی هم بده. بدیش اینه که چون این آقای سید مرتضی حسینی فیلسوف بوده، فلسفه رو تو لغت آورده، یعنی خیلی از بحثای لغتش بحثای عقلی و فلسفی است. خب این ای بشه، خوبیش هم اینه که واقعا دریایی از اطلاعاته، خیلی اطلاعات بسیار گستردهی در این کتاب وجود داره. فقط یه آقای اومده اطلاعات راجع به اماکن تاج العروس جمع آور کرده، 15 جلد شده. خیلی حرف توی این کتاب زیاده. حالا اینم دیگه شد شقشقتون هدلت، نمیخواستم درباره یه لغت چیزی بگم، ولی حالا اینم ببخشید وقت شما امرو گرفته شد با این. معجم البسیط، معجم البسیط بینید زمان جمال عبدالناصر. این جمال عبدالناصر اومد 100 نفر متخصصین درجه 1 ادبیات عرب را از همه جای دنیا جمع کرد تو قاهره. از ایران هم 2-3 نفر بودن، یکیشون همه آقای دکتر شهیدی که چند سال پیش مرحوم شد. ایشون خب خیلی ادبیاتش خیلی قوی بود دیگه. جمال عبدالناصر اینا رو جمع کرد توی قاهره و بهشون گفت که یه چیزی بنویسن به اسم تیسیر لغت العربیه، زبان عربی رو آسان بکنیم. خیلی هم پول خرچ کردن، خیلی زیادا. یعنی مثلا یه وقت اگر مطالعه بکنیم، مثلا حالا مثالشو میگم، ببینید کلمه اللهم برای چی تو این کتاب‌های فقه و اصول ما هر وقت یه جو گیر میکنن میگن اللهم الا ان یقال. این اللهم یعنی چی؟ خدایا مگر اون که کسی بگوید. این خدایا یعنی چی آخه؟ خدایا اینجا چه کار است؟ برای همین کلمه تصورمون مثلا چقدر جمال عبدالناصر پول خرج کرده؟ بیش از 1000 تا شتر داده برای این کلمه که کسی 1000 تا شتر ها. این جنیه پول مصر جنیه سا، ولی شتر داد ایشون. 1000 تا شتر داد به کسی که بشینه تحقیق بکنه کلمه اللهم اینجا یعنی چی. بعد اینا اومدن این 100 نفر استاد ادبیات عرب دنیا، اینا نشستن یه ادبیات عرب جدیدی نوشتن. مثلا یکی از ویژگیاش همین سا، این که مثلا به ما میگن تمیز از 3 تا 10 برای مذکر مؤنث، برای مؤنث مذکر. اگر که کار جمال عبدالناصر اونا نگاه کنید اونجا اینجوریه، برای مذکر مذکر، برای مؤنث مؤنث. یعنی خواستند ادبیات عرب رو آسان بکنند. بعد اون یه چیزی درست شد به نام مجمع لغت العربیه به مصر، که مجمع لغه یعنی همین فرهنگستان زبان. این فرهنگستان زبان چند تا کار انجام داد. یک کتاب ادبیاتی نوشت 120 جلد، هر جلدش بنزه کتاب مغنی لبیبه، هر یه جلدش ها بنزه مغنی. 120 جلد یه دور ادبیات عربی. منم تمام اینو خوندم و مطالعش کردم. و این حال تازه چیزی نیست، آقای بروکلمان یه ادبیات عربی نوشت 500 جلد. اینا کار این مجمع لغت العربیه به مصر بود. بروکلمان تو آلمان نوشته، این توی مصر. بعد وقت اینا که تو مصر بودن تصمیم گرفتن 3 تا کتاب لغت بنویسن، همین 100 نفر ها. یک کتاب لغتی نوشتند 60 جلد، یک کتاب لغتی نوشتند 2 جلد، یک کتاب لغتی نوشتند 1 جلد. این کتاب لغت 2 جلدی همین المعجم البسیط، این کار ایناست. المعجم البسیط کار مجمع لغه یه آقایی به نام آیت الله سید محمد جزایری تو نجف یه کتابی نوشته، 100 صفحه نیستا، از 100 صفحه کمتره. اسمش اینه: نقد و تیسیر العلوم العربیه، نقدی بر اون تیسیر العلوم، همین مجمع لغه جمال عبدالناصر. با این کتاب نقد و تیسیر العلومی که این آقا نوشت، اون فرهنگستان منحل شد و اون کتاب لغت 60 جلدی اصلا فاتحش خونده شد و این ادبیات 120 جلدی همش به ساتش بچیده شد و شد یه افتخاری برای شیعه که یه عالم شیعه تو نجف ادبیاتش اینقدر قوی بود که با یه نقد و تیسیر العلوم اون همه کار و زحمات جمال عبدالناصر اینا همه رو به ساتش جمع کرد. این خلاصه این کتاب مجمع المعجم البسیط جریان اینطوری داره.